چون دیگه من چون آج آقا ده میرم یه امروز عرض کردم یه دوستان بله میاد ان شاء الله.
یه کاری هم میتونم کفای
خونه همه نهایی دارن. الان میتونم نهایی بکنم یک تا دور کفای خونه. میشه مشکلی به خودت
مربوطه. چون الان ما یه دستم طبق روال بعد الان کفایه بکنم. چون اون کلاس جابجا شده. الان یه نهایی بکنیم یک تا دور کفایه.
حرفی ندارم.
چون الان کفایه خونه مشکل نداره. چون هرچی کفایه داشته نهایی هم داشتن.
پس یعنی الان نظرتون اینه که به دلیل تلاقی درس کفایه با
هفته دیگه مثلا 7 تا 8 یا 7 تا 8 رو می‌کنیم کفایه. یه تلاقی با ودای دوستان.
پس الان می‌فرمان که نهایه رو درس بدیم به دلیل تلاقی کفایه ما با بدایه برگه از دوستان. بسیار خوب.
خیلی خوب. روزا هم یه کفایه نهایه.
بسیار خوب.
جا بعد از اونورم هفته دیگه ما فعلا تا موقعی که بدایه هشتان موره راستاها میشه باشه کفایه ها نقطه یک تا دو
دیگه خودتون شما برنامه است با شما
نهایه بود
الان دیگه
غیر از دوشنبه سه‌شنبه و چهارشنبه یک تا دو نهایه بود میشه کفایه
به دلیل تلاقی
با ها میشه نهایه بود و دوشنبه هفته و هشت ما هم کنه فرهردی تدبیر بشه میشه کفایه
اطلاع بشون بدید من مشکلی ندارم فقط حضرت عالی و دوستان بالاخره این تغییر ساعتی که ساعت 7 تا 8 رو از دست دادیمه یه طوری درست میشه که مشکل نپیدم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خب بیان شد که ما با حد وسط اصالت الوجود که در واقع محور کلیه این فروعه و این فروع رو داریم برمی‌گردونیم به حد وسط اصالت الوجود ثابت کردیم که ما چون نمیتونیم شیعی رو جزء خودش بدانیم و از اون طرف غیر وجودم چیزی نداریم که بخواهد جزء وجود باشد ثابت میشود که برو به اونا بگو دیگه نگفتی تا اونا جمعن به اونا گفته بشه بدایه یا رو نمیخواستی بگی فکرم بخواهد بله پس ما با حد وسط اصالت الوجود ثابت کردیم که وجود بسیطه و جزء نداره و جزء چیزی هم نیست. البته این نکته باقی موند که این که گفتیم وجود لا جزء له چه فرقی داره با یتبین ایزن ان الوجود بسیطون فی ذاته. فرق این دوتا با هم چیه؟ منتها بالاخره تبیین شد که حد وسط این استدلال ما نه اصال مال بحث رو برگردوندیم سر اصالت الوجود نه سر وجوب وجود به طور کلی کما این که این بحث مربوط به ربطی هم به نظریه عرفا در باب وحدت شخصی نداره و فقط باقی مون اون تعبیری که ایشون در زیر فرمودن که قدیو دعا انل الوجوده طبیعتا مرسله شامله لکل الوجودات خاصه به صرف نظر ان کثرته ها و خصوصیاته ها این تیکه فقط ما که توضیح بدیم و فرق بین عبارت ان الوجود لا جزء له و عبارت و یتبین ایزن ان الوجود بسیطون فی ذاته را تبیین بکنیم ولی روشن شد که بالاخره حد وسط این فرع ما برگشته به اصالت الوجود و وجوهی از خلل هم که در توضیحات استاد بزرگوار و معزز جناب آقای فریازی بود بیان شد که ایشون متاسفانه شلوغ‌تر از استادشون اولا سه احتمال رو جدا بررسی کردن و حکم هر احتمالی رو هم بیان کردن یک بار با وحدت شخصی قضیه را تصویر کردن یک بار با حد وسط وجوب وجود کار کردن، ولی اشکال گرفتن که این از احکام الهیات به معنی الاخصه، چون عوارض خاصه به واجبه، ربطی به هر وجودی نداره و ربطی به امور عامه نداره. و یک بار هم خلاصه بردن سر وجودات خاصه در واقع هر وجودی رو خواستن بررسی بکنن و این حکم هر وجودی رو که در امور عامه میخوان رسیدگی کنن غیر از واجب بر اساس سیستم خودشون، چون هر وجود که اینشون میگن عوارض خاصه به غیر واجب رو میخوان بررسی بکنن، خواستن بگن استدلال ناتمامه به جهت اون نکتهی که معتقدن که شما خودتون گفتید که هر حکمی رو به ماهیت بدید در واقع مال وجوده و اولا و به ذات وجود متصف به اون حکمه و ثانیاً و بالعرض ماهیت اتصاف به این حکم پیدا میکنه. بنابراین کسراتی که شما ثابت میکنید حقیقتاً مال وجودن و بر اساس این کسرات شما نمیتونید نفی ترکیب خارجی بکنید و استدعا بکنید که کسرت خارجی در وجود مطرح نیست. این تقریباً فرمایش ایشونه. بعدم خودشون یه بیانی دارن که با سه مقدمه میخوان اثبات کنن به ساقط وجودات عینی و خارجی را در ما عدل واجب، یعنی باز کاری به واجب ندارن اونجا. در واجب معتقدن به ساقط به معنای عدقی مطرحه، کما اینکه یک معنای عدق در واقع میانی به ساقط رو برای هر مجردی قائلن، اما یه به ساقطی رو میخوان برای خود وجودات مادی خارجی اثبات کنن با سه مقدمه. چون اگر خواستید و کسی رسید کاری انجام بده و سرما مانعش نشد اونم قابل رسیدگیه، ولی بالاخره طبیعی شد که کل این مطالب اشکالشون اینه که اصل مطلب حضرت علامه مورد توجه جدی قرار داده نشده. اصل مطلب حضرت علامه اینه که حد وسط این فرع ما اصالت الوجوده و اصالت الوجود رو با همون فضایی که معنای عدت اصالت الوجود داره به ما میده که ما غیر وجود چیزی را نداریم میخوایم رسیدگی بکنیم. بر اساس این معنای عدت اصالت الوجود که غیر وجود ما چیزی نداریم و خلاصه چیزی هم جزء خودش نمیتونه قرار بگیره، ما ثابت میکنیم که وجود جزء چیزی نیست و جزء هم نداره. باقی میمونه این عبارت اندل وجود بسیتون فی ذاته که این رو امروز توضیح خواهیم داد. این فضای کار ما بود و عبارت هستای سیازی هم قرائت شد و مصامحاتی هم که در عبارت ایشون بود تبیین شد که بالاخره شلوغ عبارت ایشون و نفهمیدیم که اون در واقع مطلب اصلی که در عبارت هستای نسبا وجود داره چطور در عبارت ایشون خیلی مورد دقت قرار نگرفته، ولی ایشون خواسته جواب آقای نسبا رو بده بدون توجه به عبارت آقای مصبا. وقتی ایشون بخواد جواب آقای مصبا رو بدون توجه به عبارت ایشون بده، اون عبارت مهمی که برای ما ازش استفاده کردیم این بود: فلا یجنی اسنادها الى المهیات بعد ما عرفنا ان کل ما یسور للمهیات الموجوده من المحمولات فانها ثابتتون لها بعض الوجود. آقای مصبا اشکال اصلیش اینه و معناها انها ثابتتون للوجود اولا و به ذات و للمهیت ثانیا و للعرض. اگر ایشون بخواد بگه اگر شما این مبنا را از سایه طباطبایی قبول دارید و کسی که این مبنا را قبول داره چاره ای نداره الا اینکه خلاصه ترکیب خارجی و اجزاء خارجیه را برای وجود ثابت کنه، در صورتی که این باب برمیگرده به همون دعوایی که داشتیم که اگر کسی اینها رو خوب معنا بکنه فرع اول و فرع دوم رو و ذهنش رو در ارتباط با اصالت الوجود اون عمقی رو که علامه میخواد بهش ببخشه اون موقع اینطور حرف نمیزنه. ما میخوایم بگیم که هرچی که برای ماهیت ثابته در واقع پوچ و پشمه، یعنی به درد نمیخوره چون ماهیتی در خارج وجود نداره و در متن واقع در واقع بفرمایید به گونه دیگریه. وقتی به گونه دیگریه استدلال ما بر اساس اصالت الوجود پا میگیره و حد وسطش همونیش که عرض کردیم. منتها جالب اینه که از صاحب مصبا این مطلبی رو که میفرماد همه جا ملتزم به این مطلب و این سیلو داره، لذا وقتی اینجا گیر کرده فرمایش ایشون و بالاخره گیر کرده داده به علامه، این گیر رو همه جا داره. حتی آقای فیاضی که علارغم اینکه این مطلب رو قبول داره و اینجا گیر کرده، باز میخواد خلاصه جواب بده کنه. میشه اگر شما این گیر رو کردید، طبعا استاد تصاحی مصباح اینجا رو نتونستی حل بکنی و تحافت فرع دوم و فرع اول را فتوا بش دادی و در بحث تشکیک هم دوباره دوچار همین گرفتاری شدی که ما اونجا رسیدگی کردیم و گفتی که این دوتا جمله با هم جور در نمیاد و اصالت الوجود نمیتونه هر دوتا رو با هم اثبات کنه. یادتونه دیگه همین مطلب تو مقدمه بحث بفرمایید تشکیک رسیدگی شده که ما دو جور کسرات داریم، یکی کسراتی که به صفات حقیقی وجود میخواد برگرده، یه جور کسرات ماهوی. بعد خواستید نتونستید بگید که هر دوتا رو اصالت الوجود تأمین میکنه، در صورت که واقعا اصالت الوجود هر دوتا رو تأمین میکنه، هر دوتا رو اصالت الوجود تأمین میکنه و اثبات میکنه. اگه اینا رو تونستید حل کنید، خب نتیجه همین نتیجه است که علامه اینجا گرفته. اگه نتونستید اینا رو حل بکنید، نتیجه همینه که حساب مصباح گرفته. دیگه نمیشه شما دو جور نتیجه گیری کنید، یک جا اونجا دفاع بکنید، اشکالات هست استادتون علامه مصباح رو وارد بدانید، یه جا اینجا اشکالات خلاصه آی مصباح رو وارد ندانید. نمیشه، جور در نمیاد. نه، انصافش همینه که شما اگر اشکالات هست آی مصباح رو قبول دارید، مثل ایشون تقسیم کنید. بگید آقا ما یک بار در ارتباط با واجب میخوایم بحث کنیم، یک بار در ارتباط با هر وجودی میخوایم بحث کنیم. وقتی هم در ارتباط با هر وجودی میخوایم بحث کنیم، بفرمایید با همین استدلالی که ایشون فرموده. اما اگر نه، اشکال علامه را رد کردید، اون مطلب های مصباح رو در وجودات ما، در جایی که ماهیت در کار کثرات ماهوی به درد کار ما نمیخورن و پوچ و باطلن و اثبات جزداری برای وجود یا وجود رو جزء چیزی کردن ازشون در نمیاد، این تمامه. کما این که اون مطلب که ما برای هر هویتی میخوایم این مطلب رو ثابت کنیم با حد وسط اصالت الوجود تمامه، و چون با حد وسط اصالت الوجوده واجب رو میگیره، اما نه به دلیل وجود بلکه به دلیل آقا اصالت الوجود وجود. ما تو حضرت آقای مصباح چون اصالت الوجود رو در واجب مطرح نمی کنه و محل دعوا قرار نمیده، عوارض خاصه به اقسام رو هم وقتی میخواد دست بندی کنه، عوارض خاصه به واجب رو خارج میکنه از بفرمایید از امور عامه، و عوارض خاصه به واجب رو غیر از عوارض خاصه به ما ادای واجب میدانه، ایشون اینطوری استدلال میکنه. شما تکلیف خودتون رو باید روشن بکنید. هست آقای مصباح انصافا منسجم فرمایشش، منم بعد اعلال خط میگه روال داره، یه جا گیر کرده، یه جا استدلال کرده، یه جا استنتاج کرده. سازمان ایشون در تعلقه همون سازمانه، یعنی یک سازمانه
امور عامه
معدل واجب بیدونه. بله بله، غیر از حلیات بسیطه، میگه حلیات بسیطه مانعی ندارن، اما غیر از حلیات بسیطه عوارض خاصه به اقسام را میگه تنها راهش اینه که ما واجب رو جدا کنیم و لذا الهی لذا در واقع چیز رو به چهار قسمت تقسیم میکنه.
موجود به ما
هو
موجود،
عوارضش
خیلی کم میشن،
فقط حلیات بسیطه میشن. نه دیگه، امور اما حد الواجب
موجود به ما
هو
غیر واجب
نداره، فقط الهیات و بالمعنی الاخر جدا میشه.
بقیه
امور عامه هم
گفتن
افضل به احسان دیگه، عوارض خاصه به احسان قبول میکنن غیر واجب، تساوی که البته رفتی به بحث ما ندارن.
ایشون
تساوی رو کلا رد میکنه، آقای مصباح میگه تساوی غلطه.
نه، ولی میگه اگه تساوی باشه مباحث خیلی کم میشن.
نه،
تساوی
شما شرط بدین مباحث خیلی کم میشن. نه، ایشون اشکال اصلیش به مسئله تساوی اشکال دیگه ایه. ایشون برخوردش با تساوی از تساوی علامه طباطبایی از برخورد آقای جوادی با تساوی ادق‌تره، به بیشتر با علامه تو تساوی جلو اومده خواست آقای جوادی. حالا سر جای خودش، ولی بالاخره ایشون بالاخره سیستمش یه سیستم روشن واحدیه.
عوارض موجود به ما با موجود میدونن،
بله ولی موجود به ماه و موجود به ماه و موجود معنای خاصی براش قائلن. چطوری؟ اونجا همه رو توضیح دادیم تو بدایه خوندید. موجود به ماه و موجود معنای خاصی براش میگیرن. میدونم به ماه و موجود چطور معنا میکنن؟
اینو
گیر بهشون داریم، گفتیم اگر شما بقیه مسائل رو میارین، مال ممکن و
جوهر و اینها رو میارین، پس واجبم بیارید. اگه واجب رو نمیخواید بیارید، این ممکن و جوهر و اینها رو هم نیارید. موقع دستی بدایی با ایشون مصیبه مبتنه. خیلی خوب. بس آقای مصر با خلاصه سیستم مشخص و روشنی دارن، بر اساس سیستم خودشون هم تکلیف عوارض خاصه به اقسامشون روشنه.
قبلن اینطوری این آیین اصباح رو توضیح نداده بود، همه ما یادمون نیست آیین اصباح عوارض عامه رو خاصه به اقسام بدونن. اینطوری باشه برسن بریم دوباره
عوارض خاصه به اقسام بهشون، وقتی میخواد معنا کنه موجود به ماه و موجود رو به شکل خاصی معنا میکنه. میگه موجود به ماه و موجود یعنی موجودی که تعیین خاص نداره، نه موجودی که هیچ تعیین نداره. از اول که توضیح میدادیم همین جمله معروف ایشون
گفتم مطلق موجود، نه موجود مطلق،
نه مطلق موجود میشه موضوع الهی، موضوع فلسفه عام که شیش اسمه. موجود مطلق میشه موضوع فلسفه اولا، یعنی امور عامه، فلسفه نخستین. منتاز دعوا سر تفسیر قید اطلاق موجود مطلق. مطلق یعنی چی؟ یعنی موجودی که هیچ تعین نداره. اگه هیچ تعین نداره اون موقع عدد مسائل میان پایین، اون موقع تکرار پیش میاد. اگر موجود مطلق یعنی موجودی که هیچ تعین نداره، اما اگر وقتی گفتیم موجود مطلق یعنی موجودی که تعین خاص نداره، نه هیچ تعین نداره، تعین خاص نداره، اون موقع میگه واجب، چون تعین خاصه عوارضش بره بیرون، ممکن چون تعین خاص نیست عوارضش بیاد داخل. نتیجه این میشه اون موقع شما در فلسفه میتونید از دو دسته احکام بحث کنید. یکی احکامی که هیچ تعین ندارن، مثل خارجیت مطلقه و فعلیت مطلقه و ایتون وحدت عامه. یک بی از عوارض ممکنات هم میتونید بحث کنید، چون عوارض ممکنات تعین خاص ندارن، نه که هیچ تعین ندارن. این برای احتراز از تکراره. ایشون سیستمش ایطوریه، میگه من قید حیثیت را که در فلسفه میگن موجود به ماه و موجود، این به ماه و موجود دو جور میتونم معنا کنم. یک بار میگم به ماه و موجود یعنی هیچ تعین ندارد، اون موقع عدد مسائل فلسفه به عدد انگشتان دست هم میشه. یه بار بگید که نه تعین خاص نداره، نه هیچ تعین نداره. بله.
پس
خودم دیگه اینو با ارزاتی نمیتونیم
ممکن
و
جوهر و اینا رو بیاریم داشته. یعنی اگه واجب یه علم شد باید دست ممکنم بشه یه واجب، دست جوهر
هم
بشه یه علم دیگه. تکرار
فرمایش ایشون. خب میگه تکرار پیش میاد.
هم پس با تکرار بخواد.
میگه همین میگه مصاحبه را. بله یه تقسیم و قلائی کردن، دیدن برای احتراز از تداخل و تکرار ما میایم میگیم عوارض. لذا بعد اونجا مفصل چطور ما اینو تو مفصل اونجا گفتیم تو که مثلا شما اگر ایشون میگه اگه شما بگید یه جس عوارض جس به ماه و جس، بعد فرض کردید ما 10 جور جس داریم، بعضی از عوارض تو 10 جسم هست، بعضی از عوارض تو 5 تا جسم هست. اون موقع اگر گفتی جسم به ماه و جس یعنی سمعالکیان به اصطلاح، اگر جسم به ماه و جس که گفتید یعنی عوارض جس وقتی هیچ تعین نداره، یعنی اون دهتا رو بیارید. اگر گفتید عوارض جس یعنی تعین خاص نداره، میتونید هم اون احکامی که در دهتا هم احکامی که تو پنجتا رو بیارید، چون پنجتا هم تعین خاص نیست، ولو بالاخره تعینه اما تعین خاص نیست. بر اساس این میگفت ارسطو حق داشته که بگه معرفت ربوبیه جداست از امور عامه، چون معرفت ربوبیه احکام موجود با تعیین خاص.
همون نقض ما هم میگه طبق این فرمایششون درست نیست که بهش میگیم اگر وقت ممکن و جوهر رو میاری داخل
دیگه نیست دیگه
واجب رو هم بیار.
اگر من بلدم توضیح میدم، میگه قیدم رو اینطوری توضیح میدم.
اونجا
اینجور
جواب باشیم
مثلا
اگه به هر مبنی ممکن
بله ولی واحد بودنش یه توضیحی میخواد که حالا دیگه یادتون یا هست یا نیست، یاد شده یا نشده، دیگه کار نداره. ولی بالاخره توضیح فرمایش ایشونه فعلا که ایشون حساب کتاب داره، هست حسابش. بعدم ایشون عارضه اخص هم بلده در مقابل عارضه لحمده اخص، به این اشکال از آیه جوابی هم ایشون وارد نیست، عارضه اخص رو بلده و البته میخواد با عارضه اخص حرف تساوی رو رد کنه. ایشون تساوی از استادش علامه رو با عارضه اخص رد میکنه، ولی معتقد بالاخره مشکل حل نمیشه. معتقد ما میتونیم بگیم عارضه اخص داریم تو حلیات بسیطه، ما محمولات اخص داریم که عارضه اخصن و حلیات بسیطه را هم قبول داریم، چون حلیه بسیطه واجب را هم ما در فلسفه اولا ثابت میکنیم. عارضه اخص را قبول داره ایشون، اما گرفتاری که ایشون داره در جایی که ما چی؟ که ما قید با قید مصارف بالاخره مشکلمون حل نمیشه. تقسیمات اولیه رو میتونید وارد کنید، میتونید در واقع اون امور عامه ای را که هیچ تعین ندارند رو وارد کنید، اما بقیه چی کارشون میخواد بکنید؟ میگه راه ندارید. چون راه ندارید برای چی اینو بگید؟ بخاطر که تکرار پیش نیاد، ولی مجبور میشید 10 تا مسئله رو تو فلسفه نخستین بحث کنید، دوباره تو هر جایی که میرسید هی بحث کنید، دوباره بگید تو جوهر احکام امکان رو بحث کنید، تو عرب احکام امکان رو بحث کنید، تو فلان احکام امکان رو بحث کنید، همه احکام امکان هم دیگه. ایشون با سازمان فرمایشش یه فرمایش منسجم مرتب و روشنیه. چرا روشنه؟ چون اولا وقتی که بحث میکنه از عوارض واجب دیگه کاری به عوارض چی؟ آمنه. لذا این تیکیه که ایشون این آور فرمود که بله او اعلا مراتب الوجود علی القول بکونه حقیقتا واحده ذات مراتب لاستقلال تلک المرتبه علی الاطلاق منطقه یکون و بحثن و ساکتها بحثن الهی یا خاص میشه عوارض خاصه به واجب با حد وسط وجوب وجود اب نداره. میگه اما ربطی به بحث فلسفه اولا نداره، مربوط به الهیاته. عوارض خاصه به واجب اگه با حد وسط وجود، در صورت که تعجب ما اینه که اصلا اینطوری نیست. تو نهایه ما تو نهایه الان داریم یتفرع علی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، تفرع پیدا کرده این بحث ما بر اصالت الوجود نه بر وجوب وجود. وجوب وجود یک معنای عدقی از بساطت رو ممکنه درست کنه که از نظر علامه و از نظر ملا صدرا این معنای عدق از بساطت محتاج وجوب نیست، خود اصالت الوجود این معنای عدق رو به ما میده و بساطت همیشه از صفات حقیقیه وجود که این همه مراتب وجود رو میگیره بر اساس اصالت الوجود.
مشکلش
این
نیست که
تشخیص
وجود
درست
تصور
نه، اصلا به این رد نداره. نه باش او حالا باز حسابش هیتش باز فرق داره هیچ. ایشون منتها دفاعی که از ایشون میکنیم و اصرار هم داریم برای این دفاع اینه که انسجام داره فرمایشات ایشون. ایشون برای خودش عوارض موجود به ما و به موجود درست معنا میکنه، هم امور عامه رو درست معنا میکنه، حد وسط بفرمایید بحث وجوب رو از امور عامه جدا میکنه، عوارض خاصه به واجب رو در الهیات به معنی اخص رسیدگی میکنه، تمام شد. وقتی هم بخواد درباره بساطت هویت وجودی بحث کنه، بحثو میبره در ما عدل واجب. در ما عدل واجب هم اشکالش همون گیره که ما علامه داره، میگه در ما عدل واجبه که ما ماهیت داریم، بحث اصالت الوجود داریم، بحث ترکب داریم، بحث فلان داریم، اونجا که نداریم مثلا این بحثا رو. اونجا بساطت رو به معنای عدد میداریم که برای واجب بحثش میکنه، اما جاش الهیات به معنی نخسته. انصافا یه تشکیلات مرتب و منسجم و توجیه پذیریه. خب ما سیستمش رو نمیفهمیم، یعنی بر سیستم اشکال داریم. اشکالش هم اینه که هم تو عوارض خاصه به واجبشون اصل فرماشه های طباطبایی رو نزدیکتر از حضرت آقای جوادی، ولی باز ورود نفرمودن، چون باید اونجا حل کنیم که ببینیم فرمایش ایشون کجا گیر داره، که اصلا با شما وارد این بحث نشدیم ها دیگه. تو نهایی هیچ پریدیم رفتیم از اینجا. هم این که در اینجا حد وسط مطلب ما مطلب اصالت
وجوده
نه وجود و با حد وسط اصالت الوجود میخوایم امور عامه را برای کل وجوده اثبات کنیم،
نه معدل واجب.
و هم این که ما مشکلی توی مسئله این نداریم که خلاصه اون چی که برای ماهیت ثابت مال وجوده، این درسته، ولی فعل دومی هم داشتیم، جمع هر دو تا فرع هم با اصالت الوجود درسته، و تو مقدمه بحث تشکیک هم مشکل نداشتیم از این جهت که نتونستیم مسئله را حل کنیم. اگر این خیلی خلاصه الان پرملات این مطلب ها، یعنی واقعا هر چیز یه فصلی و یه تو داستانی داره، فرمایشات ایشون فرمایشات بسیار خوبیه، اما این مثلا فرمایشات هستن آقای فیاضی واقعا شلوغ، نمیدونیم بالاخره با استادشون دارن سیر میکنن، یعنی با حضرت آقای مصباح دارن سیر میکنن و اشکالات حضرت آقای مصباح رو تصدیق فرمودند و قبول دارند و با ایشون دارن سیر میکنن، یا اشکالات هست آقای مصباح رو قبول ندارن میخوان با علامه طباطبایی سیر کنن، نمیفهمم. نه در عرض ذاتی و نه در امور عوارض خاصه بخشان میفهمیم، نه در عقالت الوجود و محمولات میفهمیم. خب حالا اینا رو که کلا گذاشتیم کنار، فقط باقی میمونه یه چیز، ما فرق بین انه بسیطون فی ذاته با ان الوجود لا جزء له چیه؟
تو
درد وجود
رو ما اینجا رد
کنیم،
تو تشکیل
ازش استفاده میکنیم، تو تشکیل استفاده نمی کنیم، اون رو رد کردیم دیگه، کسرت محاوی رو گذاشتیم کنار، ما تشکیل درست نکردیم، چون برد وجوده بلش کن،
برد وجود یعنی
پوچ دیگه. خب همونجا حل کردیم دیگه، مگه نیومدیم دو جور کسرت درست کردیم، بعد گفتیم کسرت محاوی به درد نمیخوره، اون اصالتا مال ماهیته، به درد نمیخوره، اون کثرتی به درد میخوره که برگرده به صفات حقیقی وجود، با اون داریم کار میکنیم. نتیجه این است که ما دیگه قرار برای شد دیگه خودمون حرفامونو بزنیم ببینیم، حالا میخوایم بگیم که ان الوجود بسیط و فی ذاته، دیگه دوره قبل از یخبندان بود، دوره عصر یخبندان، حالا دوره عصر یخبندان ضوابط خاص خودی رو داره آقا، از قبل از پدر شدن آقای نوروزی هم بود. نه حرفی ندارم، ولی حرفم اینه که اول نوشته ها فرصو نوشته به من بدید، سر چند تا عنوان تحقیق دادیم قرار شد دیگه قشنگ نوشته ها رو به من بدید من گوش کنم، حرفی هم ندارم. خب به نظر میرسه ما این عبارت و توضیح و دوباره مروری بر ما سبق بحث و دفاع به نظر من تام میست از فرمایش حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که بسیار تمیز ادق و هیچ خلاصه ابهامی هم درش نیست در هیچ کدوم از مراحل، حد وسطش هم اصالت الوجوده، نه وجوب وجود نه هیچ مطلب دیگری، به ساعتتی دم که اصالت الوجود ثابت میکنه از این بابه که وجود جزء خودش نیست، قیدی هم نداره تا وجود بخواد خلاصه در کنار اون قید جزء چیز دیگری باشه، بسلا این تمام. منتها ما بعدا انشالله یک بار درباره هویت وجودی نظر میدیم، یک بار درباره وجود به عنوان یک حقیقت مرسله. وجود در به عنوان یک حقیقت مرسله درش حیث مسئله تشکیک عدق لحاظ میشه، و چون حیث تشکیک عدق درش لحاظ میشه، حالا حیث تشکیک عدق چیه در جای خودش رسیدگی خواهیم کرد بشه، فعلا اینو دیگه اصل موضوعی میگیریم. وقتی حیث تشکیک عدق رو در وجود اثبات کردیم، اون موقع وجود میتونه به اعتبار این معنا یک حقیقت مرسله بسیطه داشته باشه که واجبه، و یه ظهورات و آیاتی داشته باشه که اون ظهورات و آیات در واقع ممکنات به امکان فقری خواهند شد که ثانی واجب هم نخواهند بود، در این حال که وحدت شخصی عرفانی به اون معنا درست نیست، ولی یه ترقیقی در تشکیک فا میگیره که این ترقیق در تشکیک ما برای وجود یک حقیقت ارسالی بسیط رو اثبات میکنه که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل براهین اصالت الوجود اثبات واجب در ذیل عبارت اوجز ماقیل ازش استفاده میکنه.
هم تشخیص
شده حالا من چون بحث تشریف فعلا ورود نکردم اجازه بدید فعلا بازم به شکل اصل موضوعی اینو لحاظ بکنیم با هم. پس یک بار من یه حکم صادر میکنم درباره بساطت و هویت وجودی، این میشه قسمت اول عبارت. به حاضر بیان یست بود ان الوجوده لا جز اله، وجود جزئی نداره، یعنی وجود هر جا باشه در هر حلیه بسیطهی و در هر هویه بسیطهی ما وجود داریم و وجود با همون حد وسط که وجود جزء خودش نیست، چیز دیگه هم وجود نداره که در کنار وجود وجود بخواد با او یه مرکب درست کنه. این تمام. منتها باز هم با همین بیان اثبات بساطت میکنیم برای وجود، اما فی ذاته. اینجا یه قید فی ذاته که همون برمون میگردونه به یک حقیقت مرسله. این حقیقت مرسله که در ذیل عبارت از آقای مصباح هم آمد و به نظر ایشون این تعبیر خلاصه یک فهم اصالت الماهویه، ما که انهو داریم با وجود معامله مفاهیم ماهوی میکنیم، در صورتی که اینطوری نیست. ما داریم برای خود واقعیت عینی با خود واقعیت عینی کار میکنیم. البته بازم فهم از آقای مصباح با سازمان فهمیه ایشون سازگاره. حالا در جای خودش بعدن که وارد شدیم توضیح میدم که باز ایشون انصافا با روال خودش داره صحبت میکنه، ما ممکنه با روال ایشون هم اینجور استنتاج کردن رو از ایشون بپذیریم و بپسندیم. اما با روال خود ما که بعدن انشاءالله اصالت الوجود تبیین میشه به همین شکلی که الان تبیین شد، بعدن یک معنای عدسی از مسئله تشکیک رو علامه ارائه میکنه بر اساس اون اصالت الوجود و اون معنای ادب، خود واقعیت عینی وجود یک ارسالی درش پیدا میشه که این ارسال و بساطت برای ذات وجود اثبات میشه، برای ذات عینی وجود، و نفیش نفی غیره، نفی غیر به اون معنایی که تو معنای ادب تشکیک درست میشه، نه نفی کفرات به اون معنایی که وحدت شخصی عرفانی تحلیل ما میده. ما یک بار وحدت شخصی عرفانی رو میخوایم بررسی بکنیم، اون رو عقل نمیپسنده و نمیره زیر بارش، خلاف وجدان. یک بار میخوایم نفی غیر کنیم به عنوان ثانی رو نفی کنیم و اون معنای عدد تشکیک رو تصویر کنیم، اون اشکالی نداره و اون با ارسالی که در حقیقت وجود و بساطتی که در حقیقت وجود و در وجود فی ذاته تصویر میکنیم قابل جمعه، که انهو ما در این عبارت دو پله طی میکنیم. یک پله ابتدایی بر اساس صرفا اصالت الوجود، یک پله انتهایی بعد از اصالت الوجود و تصویر عددی که از تشکیل ارائه میکنیم.
مثلا مشکلشون اینه که تشکیل
طولی و درست تو بساطت، تو اونجا بسیطون فی ذاته. بله اون تو حتی ایشون اصلا به فضای فرق این دو عبارت ورود نفرمودن، همه رو با هم تصویر میکنن.
ظاهرش هم از اون بالا تا پایین همه با الوجود که گفتن.
بله مثلا الوجود که گفتیم فعلا نظر نداریم به فی ذاته تو بالا، یعنی ما اگر کلمه وجود ما اونجا با فی ذاته رو که میاریم بعدن که انشالله اون بحث تشکیک عدد رو تصویر میکنیم نشون میدیم. ما به عبارت اخرى اگر عبارتهای بالایی رو با تباین وجود هم کار میکنیم اشکالی نداره. قبلا گفتم جلسه قبل ما وقتی میخوام اثبات بساطت برای هویت وجودی، یعنی اثبات جزء نداشتن و جزء چیزی نبودن رو برای حقایق وجودی ثابت کنیم، با تباین وجود هم کار کنیم همینطور. اما وقتی میخوایم در واقع ذات واحدی برای حقیقت وجود تصویر کنیم که این ذات واجب، ذات واحد بسیطه و ارسال داره، این البته متفرع میشه بس فهم ادق معنای تشکیک.
دیگه هویت نداریم.
بله دیگه هویت اونطوری که ابتدا تصویر میکردیم نداریم، ولو آن که وحدت شخصی هم اونطوری که عرفا تصویر میکنن یا حداقل بعضی از زبان عرفا تصویر میکنن اونطور هم نداریم. اینو انشالله تفاوت این دوتا و سدروزهی به این عبارتی هیچ تکراری هم درش نیست، بلکه دو پله بسیار ارزشمندی است که در فلسفه صدرا مطرح شده. علامه سباطبائی رضوان الله تعالی علیه ملتزمند به این معنا، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه باز ملتزمند به این معنا در کتاب مصباح و هدایشون، و ملتزمند به این که ما در واقع توی مرز عرفان و فلسفه بیشتر از این نمیخوایم بگیم، ما بیشتر از این نمیگیم در مرز، و این مطلب درسته و مشکلی هم نداره تا انشاءالله سر جای خودش که بحث تشکیک و فروع تشکیک رو کار کردیم و اون فهم هدفمون از تشکیک ارائه کردیم، انشاءالله باز این مطلب روشن‌تر خواهد شد. پس این عبارت یک بار با هویت وجودی کار میکنیم و با قطع نظر از مسئله کثرت تشکیک یا تباین وجودات میخوایم اثبات کنیم که وجود جزء چیزی نیست و جزء ندارد، یک بار با نظر به مسئله تشکیک و با انکار تباین وجود و با تعمیق تشکیک حرکت میکنیم، میخوایم اثبات میکنیم که وجود بفرمایید حقیقت مرسله بسیطه ای داره. جا؟ خب این تعبیر ایزنی که آورده ناظر به همینه، یعنی ما بعدن بالاخره اینو باید بدونید این حد وسط، بله بله با اصل موضوعی به اونی که مرتب روال شده روال ریاضی خودشو تهی کرده، این ایزنی که آورده میخواد جدا کنه بگه بعدنم اگه ما برای ذات وجود یک بساطتی درست میکنیم باز حد وسطش همینه، منتها حد وسطش اینه که وقتی در جای خودش اثبات کردیم تباین وجودات نداریم و اثبات کردیم که تشکیک به معنای عدقش جاریه، اون موقع چون اصالت هم از اینجا داریم و غیری هم برای وجود نداریم یه بساطت برای حقیقت وجود درست میشه. اینطوری یعنی ببینید این روال روال خودشه و کاری هم نداره. لذا به نظر بنده بهتر این می بود که ما همینطور توضیح بدیم، همینطور که من حد کردم، یعنی دست بندیش کنیم بگیم این حکم یک حکمی است که اولا متفرع است بر اصالت الوجود، ثانیا ناظر است بر هویت وجودی به نطاق وسیعش، چون حد وسط اصالت الوجود در همه جاریه و ما دیدیم اصالت الوجود نفی تفصیل بین واجب و ممکن میکنه، نفی یک کلام ابن کمونه میکنه و خیلی چیزهای دیگه، یعنی ما همه این مطالب رو داریم. خیلی خوب، با حد وسط اصالت الوجود برای هر هویه بسیطه‌ای، برای هر هویه وجودی ما اثبات بساطت میکنیم، تمام شد، و اثبات هم میکنیم که نه جزء داره نه جزء چیزیه، این بحث رو میبندیم. تنها اشکالمون اینه که اون کثرات ماهوی رو چطور نسبت میدیم به وجود، اون عبارات رو حل کردیم، مشکلی هم نداره، این تمام. یک بار میدیم سر حقیقت واحده وجود که ارسال و بساطتی میخوایم برای اون درست کنیم، اون بعد از بحث تشکیک، بعد از بحث تشکیک، منتها وقتی بعد بحث تشکیک خواهش دارم باز حد وسطش وجود نیست، همین عدالت الوجوده، اونجا هم اونجا هم نمیخوام بعدن حد وسطشو بکنیم وجوب وجود، بازم یتبین ایزن به همین بیان که حد وسطمون از اصالت الوجود داریم سیر میکنیم. باقی میماند که ما اگر با اصالت الموجود کار کردیم باز همینا در میان. حالا اون سیر اصالت الموجود رو ما از مدخل نهایی چطور باید طی کنیم، حالا بریم تا ببینیم سر جای خودش اگر رسیدیم انشاءالله در الهیات بالمعنی الاخر که ذهنمون خوب با این احکام وجود اصالت الوجود و فروع و نتائجش آشنا شد انشاءالله کار تمام بشه. انشاءالله جا؟ نه گفتم اصل موضوعی میذارم دیگه، گفتم اصل موضوعی است که متفرع بر تصویر عدد نظریه تشکیکه. بله بله، من جنبندیم خلاص اینه که ما انصافا در اینجا یا باید با سیستم هسته‌های مصباح از اول تا آخر سیر کنیم که انصافا سیستم خوبیه، خوب سیستم خوبه، کار ندارم کسی بپسنده یا بپذیره یا رد کنه، یا باید با سیستم خود آقای طباطبایی از ابتدا تا انتها حرکت کنیم. دیگه نمیشه شق ثالثی رو احداث و ایجاد کرد و نظریه سومی رو بهش برداره، قابل رسیدگی نیست. ما بالاخره یا ایبری باید حرف بزنیم یا اووری باید حرف بزنیم، یا اینطوری نظر بدیم تا آخر کار و انشاءالله البته اون پله های اولی اول نظری ایشون ما هنوز خوب به شما عمیق نهایی چون من اون مدخلی ذره سریع ازش گذشتم خلاصه نرسیدیم اون کارایی رو که تو بدایه شروع کرده بودیم دیدم خبری هم از شما نشده گفتم ببینم چیزی میرزه میرزه دیدیم خبری نشد و رابعاً انمایل حق الوجود حقیقتاً من الصفات و المحمولات امورون غیر خارجتن عن ذاته از لو کانت خارجتن کانت باطله. فرع چهارمی که از اصالت الوجود میاد فرعیست که در مقابل فرع پنجم میخواد خلاصه اظهار نظر کنه و اون این است که در واقع دوستان چهارم و پنجم و ششم یه نطاق دارن. حالا عرض میکنم چهارم و پنجم و ششم میخوان فرق صفات حقیقیه وجود و مفاهیم ماهوی و اون چرا که در واقع به عرض الماهیه بر وجود بار میشه تبیین کنن. منتها اینها همه از فروع اصالت الوجودن. خلاصه این سه تا فرع اینه. ما اون چرا که حقیقتاً از آن وجود میدانیم، خب این عین وجوده. اونی که حقیقتاً از آن وجود نیست، غیر وجوده. و وقتی غیر وجوده، خالق و باطل. پس پوچه. به عبارتی که همیشه به کار میبردیم اینه که صفات حقیقی از داخل متن میان مفاهیم ماهوی و اون چه که بر میگرده به ماهیت خارج از دایره بخواهم این
چون خارج نداریم پس اونم
پوچ و باطله. بعد هم تذکر بدیم البته عرفان موجوده و چون لسان ادله شرعی امام الغایب عرفه بله خدا آسمون خلق کرد، زمین خلق کرده، انسان خلق کرده، لذا ما خلاصه مطلبی که داریم در فرع بفرمایید چهارم و پنجم و ششم میگیم اینه که با نظر به اصالت الوجود یه طور مخواهم حرف بزنیم. اینجا انشاءالله نزاع رو بررسی میکنیم و خواهید دید که متاسفانه خوب باز بهش پرداخته نشده. بعضی ها گفتن اینا خود تکرار مکررات مخصوصا در فرع ششم مثل خود از دای مصباح، چون من تو کتابم نوشتم از نوارشون این را باید به عنوان مقدمه پذیرفت نه نتایج تا نوبت به بحث اصالت الوجود اول ماهیه برسه. اصالت الوجود اشکالشون اینه و من خیلی تعجب کردم گفتن این که شما بعدا میگید ان الوجود عارض للماهیه این مغایرت وجود و ماهیت مقدمه بحثه نه نتایج بحث، در صورتی که مقدمه بحث تغایر مفهومی این هاست، نتیجه بحث مغایرت به حسب واقعیت خارجی این هاست که نتیجه پوچی ماهیته و پوچی همه احکامیست که ما حمل و بار بر بفرمایید ماهیت میکنیم. بید اینا دیگه فروع اصالت الوجودن. بر میگردیم یه سفر و علازاله امور رابعه انم
تو برابرن
الان داریم در واقع فرق بین صفات حقیقیه و مفاهیم ماهوی رو میگیم. تو فرق اول حیث ماهیت رو گفتیم، تو این جاها داریم فرق این دوتا رو میگیم. یک دو تو این جاها داریم این فهم عرفی را هم تبیین میکنیم که اینا ولو به نظر الادب دل فلسفی دل یک واقعیت به عرضی دارن که خارجه بیرونه، اما به حسب فهمه بفرمایید مجاز غلط نیست، ولی مجازیست که فیلسوف میفهمه مجازیتش رو، عرف نمیفهمه. انما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات و المحمولات امور غیر خارجه عن ذاته. دقت کنید این باب دلیل و مدعاش با هم ذکر شده. انما یلحق الوجود حقیقتا، چون اگه حقیقی باشه پس داخل دایره است، کاری به نزاع صغروی دیگه نداریم حالا. چی حقیقی آرزه الله؟ چیزی که حقیقتا آرزه بیرون نیست. امور غیر و خارجه که اون بحث تفاهم تامین کننده تفاوض به اصطلاح. البته
این
تفاوض بعداً ان شاء الله یه دقتی سرش میکنیم که این که ما واقعیت خارجی کثرت مفهومی میگیریم یعنی تفاوض، چون ما تو حل بسیطه هم دو مفهوم واقعیت خارجی میگیریم، اما یکیش بوجه یا این که دو تا مفهوم یه فرودگاه واقعی اصالت الوجودی دارن یعنی تفاوض. اگه این یعنی تفاوض یا فرو اصالت الوجوده، اگر این که نه
از یه چیز دو مفهوم میگیریم
نه
ممکنه یکیش پوچ باشه،
ولی باز دو مفهوم بگیریم که خدا بیامرزه حضرت امام رو در مباحث و اصولشون خیلی قشنگ این دو جدا میکنه علامه همینطور برابن انما یلحق الوجود حقیق. دقت کنید یک بار من میخوام بگم از واقعیت واحد شما میتونید مفاهیم متعدد بگیرید و این مفاهیم متعدد الزاما خارجیت پیدا نمی کنن. اگر این شد مبنا تو کار فلسفی، بله این مبنا درسته، اینو داریم، اینو داریم، اینو هم مشتابش ملتزمه، هم اصالت الوجودی بهش ملتزمه، هم حکمت متعالیش ملتزمه، اما یک بار میگیم نه ما یه چیزی دقیق‌تری میخوام بگیم، میخوام بگیم دو تا مفهوم میگیرید که هر دو تا واقعیت دارن اما توی فرودگاه میشینن، اگه این اصالت الوجود اینو ما میده، اینه دیگه تو فرع اول نداشتیم حاج آقا، این خیلی میوه شیرینیه. مبناش هم روشنه، انما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات و المحمولات، هر صفتی و هر محمولی که بر وجود بار بشه، امور غیر خارجه عن ذاته، از لو کانت خارجتن کانت باطلتن، در اگه کانت باطلتن میفته تو فضای بعدی جا ذهن، چون در فضای علم و اصولی میبنده تعدد مفهوم درست میکنه. اون تحلیل بسیار زیبایی که استاد بزرگوار حسایت الله جوادی خوب بهش پرداختن، ذهن نه نگه میداره و عکس میگیره و احاطه به متن واقع نداره، این دیگه خصوصیت علم و اصولیه. و خامسن ان للموجود من حیث اتفاقه بالوجود نحو انقسام الى ما بالذات، از همینجا معلوم میشه که فرق پنجم میخواد در واقع موجود رو به بحث بذاره نه وجود را، یعنی شما رو ببره تو محمولات موجود، این دفعه بگه موجوداتی داریم که واقعیت بالذات دارن و موجوداتی داریم که واقعیت بالعرض دارن. اونی که واقعیت بفرمایید بالذات داره وجود است و صفات حقیقی وجود، اونی که در واقع بیرون از دایره است و بر اساس اعتباری بودن ماهیت ما اون رو این نفر آباد نتیجه میگیریم، ماهیت و مایل حق و بالماهیه است، مایل حق و بالماهیه خارج از دایره است اما حقیقت عرفیه. حالا این هم ایشاره آقا من چیزی نوشته به من نداریم آقای من آنی کجایی برادر نگوشی یک شمده دو شمده من اما من دست نمیدارم دوباره.